جهان عازم دکن شد و صائب را نیز به همراه خود برد. در سال 1042 هجری قمری صائب به ایران بازگشت و در اصفهان اقامت گزید. شاه عباس دوم صفوی به او مقام ملک الشعرایی داد. دکتر امیر الهامی.
سبک شعری صائب سبک اصفهانی است که عده‌ای با عنوان سبک هندی هم از اون یاد کردند و خب به خاطر اینکه اکثر شعرهای ما در این دوره به هند رفته بودند و در دربار حاکمان پارسی زبان هند شعر میگفتند. اما صائب و شاعران این سبک چند ویژگی در شعرشون وجود داره. نخست اینکه آنچه رو که در نظام زندگی روزمره در تصاویر نظام زندگی روزمره اتفاق میفته در شعر خودشون منتقل میکنند و تصویرشو در شعر خودشون منعکس میکنند. مثلا میاد میگه که عشق کباب مایه طغیان آتش است، اظهار عجز پیش فرومایگان خطاست.
صائب شاعری کثیر الشعر بود. شمار اشعار صائب را از 60,000 تا 120,000 بیت گفتند. آثار صائب جز 3-4,000 بیت قصیده و یک مثنوی کوتاه و ناقص به نام قندهارنامه و 2-3 قطعه همگی غزل است. افزون بر فارسی وی 17 غزل به زبان ترکی آذربایجانی نیز دارد.
صائب در فرهنگ شعری ما شه سوار میدان خیال نام داره. این عنوان آقای دکتر محمد جعفر یاحقی به او دادن و به لحاظ کمیت شعری از شاعران بسیار پرکار هست و محمد قهرمان که یکی از بهترین تصحیح های دیوان صائب رو ارائه داده، در 6 مجلد غزلیات صائب رو تدوین کرده. در غزلیات صائب و شعرای سبک هندی ما با جریان شعری به نام مفردات هم مواجه هستیم. خب غزل قالب برتر شعر سبک هندی و شعر صائب هست، اما در این شعر ما یک جریان شعری داریم، یک قالب شعری داریم نام مفردات، یعنی شعری که فقط یک بیت هست و غزل‌هایی هم که به اصطلاح در این سبک شعری سروده میشه و در شعر صائب میتوانیم بیت‌های بسیار مستقلی رو از توی اون استخراج کنیم که قابلیت همون مفردات شدن رو داشته باشه، ولی به طور کلی مفرد یا مفردات اشعاری است که فقط یک بیت داره. با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است، با دهان تشنه مردن بر لب دریا خوش است. نیست پروا تلخ کامان راز تلخی های عشق، آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است. برق را در خرمن مردم تماشا کرده است، آن که پندارد که حال مردم دنیا خوش است. خرقه تزویر از باد غرور آبستن است، حق شناسی در لباس اطلس و دیبا خوش است. گرچه صائب هیچ کاری بی تأمل خوب نیست، بی تأمل آستین افشاندن از دنیا خوش است.
با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است، با دهان تشنه مردن بر لب دریا خوش است. با کمال احتیاج از هر استغنا خوش است، با دهان
صائب سبکی را به کمال رساند که چند سده پس از او سبک هندی نامیده شد. او اسلوب معادله یا مدعا مصر را بیش از دیگر شاعران همروزگارش به کار برده است. نازکی خیال و لطافت اندیشه و مضمون‌سازی‌های ظریف و معنی‌های بیگانه و باریک در شعر وی دیده می‌شود. ابیات غزل وی استقلال معنایی دارند و در یک غزل از چندین موضوع سخن گفته است.
نیست تا گل در نظر صایب چو بلبل خاموشم، نیست تا گل در نظر صایب چو بلبل خاموشم. در حضور گل ز شیون یاد می آید مرا. از استاد مضمون پرداز سبک موسوم به هندی صایب تبریزی یه غزل زیبا میخوام براتون بخونم. اما مقدمتا عرض کنم، شنیدی تو امثال ظاهر است تعبیر مصطلح مردمه، گل باشی عمرت مثل گل نباشه. مثلا کسی برای کسی گل میبره، پاسخ محبت او رو اینجوری میده: گل باشی عمرت مثل عمر گل نباشه. در واقع گل شده مصداقی برای کوتاهی عمر. کوتاهی عمر گل دیگه ضرب المثله برای گذران بودن بهار و طبعا شناختن قدر وقت. یه نکته ظریفی بعضی از شاعرات و بهاریه هاشون میگن اینکه این سر و صدای بلبل لزوما تغزل عاشقانه با گل نیست در بهاران، بلکه این ناله از هجران در عین وصله، چون میدانه که این بهار وصال پایدار نخواهد بود، ادامه دار نخواهد بود. وقت کوتاهه، اندلیبی که ز تعجیل بهار آگاه است، از شکرخند گل آوازه رحلت شنود. یا مثلا این بیت که خوندم از صایب بود، از شاعران معاصر هم شهریار میگه: در وصل هم ز روی تو ای گل در آتشم، عاشق نبوده این که ببینی چه میکشه. و ما بپردازیم به غزل زیبای صایب، نمونه ای برای سبک هندی، اینکه هر امر محسوسی اونها رو به یاد یک امر معقول میندازه. صبح از جانهای روشن یاد می آید مرا، صبح از جانهای روشن یاد می آید مرا، شام از تاریکی تن یاد می آید مرا. از دم سرد خزان برگی چو می افتد به خاک، از جهان بی برگ رفتن یاد می آید مرا. از این برگ به اون برگ، برگ زاد و برگ راه توشه، می شدم چون شبنم گل آب از تردامنی، چون از آن پاکیز دامن یاد می آید مرا. ناله خیزد چون سپند از دانم بی اختیار، چون از آن صحرا و خرمن یاد می آید مرا. صحرای قیامت رستاخیز. گوهرم را می دهد گرد یتیمی خاک مال، تا از آن دریای روشن یاد می آید مرا. نیست تا گل در نظر صایب چو بلبل خاموشم، در حضور گل ز شیون یاد می آید مرا.
دکتر امیر الهامی،
تأثیر شعر شعرهای پیش از صایب در کلام او هست. البته این نکته الزامی است من بگم که ما قبل از شعر سبک اصفهانی یا هندی اگر همچین جریانی رو میدیدیم خیلی عجیب نبود، برای که نویسندگان و شعرا و نظریه پردازهای شعر معتقد بودند کسی شاعر هست که ابیات زیادی از مجموعه اشعار گذشتگان خونده باشه و در خاطر داشته باشه. مثلا این مفهوم رو شما در کتاب المعجم شمس قیس رازی میبینید، ولی در دوره‌ای که صاحب شعر میگه در سبک اصفهانی یا هندی بیشتر شاکله شعر بر ذوق افراد هست، یعنی درک تجربه شعری گذشتگان الزاماً یک اتفاق رایج نیست و شعرها بیشتر با اون ذوق و شوق خودشون شعر میگن و اون سواد ادبی گذشتگان خیلی لحاظ نمیشه. اما صاحب این به این استثناست و کاملا معلومه که دیوان گذشتگان رو خونده. به عنوان مثال شما میبینید که مولانا بیتی داره میگه هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بیروزی است روزش دیر شد. و خب صاحب ملهم از اون برگرفته از اون میگه که نیست پروا تلخ کامان راز تلخی های عشق، آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است.
صاحب را شاعر تک بیت ها نیز گفتند. از بیت‌های مشهور اوست: اظهار عجز نزد ستم پیشه ابلهی است، اشک کباب موجب طغیان آتش است. به فکر معنی نازک چو مو شدم باریک، چه غم ز مو شکافان خرده بین دارم. پر در مقام تجربت دوستان مباش، صاحب غریب و بی کس و بی یار می شوی.
دیگر ویژگی شعر صاحب و شعرای سبک اصفهانی یا هندی ورود لغات مردم کوچه و بازار هست. ما این جریان رو قبل از شعر صاحب نداریم در شعر فارسی، قبل از شعر سبک اصفهانی یا هندی تو شعر فارسی نداریم و بعد از صاحب این داستان و در سبک اصفهانی و هندی زیاد میشه. مثلا خود صاحب در جای میگه که بخیه کفشم اگر دندان نما شد عیب نیست، خنده کفشم میکند بر هرزگردی های من. خب بخیه و کفش و هرزگردی و اینها واژگانی نیست که ما در دوره سبک شعری عراقی قبل از صاحب و سبک خراسانی داشته باشیم. بنابراین این هم یکی از خصایص شعری شعر صاحب و شاعران سبک هندی است.
صاحب 80 سال زندگی کرد و در اصفهان دیده از جهان فروغ است. در گذشت او در سال 1086 یا 1087 قمری بوده است. آرامگاه او در اصفهان در محله عباس آباد و در محله است که در زمان حیات او معروف به تکیه میرزا صاحب بود. مقبره صاحب در باغچه‌ای در اصفهان در خیابانی است که به نام او نامگذاری شده است.
آهی که که مرا از دل دیوانه براید، روییست که از خرمن پروانه براید، تا هر شبت واله دیوانگی من، هر کس که به دنبال من از خانه براید. از موج محابا نکند شورش دریا، زنجیر که از عهده دیوانه براید، از دل به نصیحت نروم بی خودیش، از دیده کجا خواب به افسانه برآید. از موج محابا نکنم شورش دریا، زنجیر که از عهده دیوانه براید، دیگر نزند جوش طرب سینه خونها، صایب اگر از گوشه میخانه براید.
برده می شود
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد. قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت می تپند،
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانه شد.
هر شب زمین نمیمون
پروردگارا، مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
رسیدی کربلا زیارتت قبول،
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلی امام خمینی قدس سره شریف، مراسم تشییع پیکر مطهر روز دوشنبه 15 تیر ماه در تهران، سه شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم، چهار شنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا و پنج شنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. پیکر مطهر رهبر شهید در شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده می شود.
باید برخواست،
باید برخواست
ایران هرچه قوی تر.
جهانی دارم این روزا یه حال تازه‌ای داره، دلم راهشو گم کرده، جهانم خوابو بیداره، دلم با هر تپش داره، یه عهدی با تو میبنده که تا وقتی نفس داره به چشمای تو پابنده.
برگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. فضای کوفه در روز 16 محرم سال 61 قمری با فضای شهر در هفته های گذشته تفاوتی فاحش داشت. شهامت و سخنان کوبنده اسیران اهل بیت باعث شده بود تا جو رعب و رخوت و سکوت کوفه شکسته شود. کوفه با حضور عبیدالله ابن زیاد به شهری خاموش و هراس زده تبدیل شده بود. قساوت او در قتل بزرگانی همچون هانی ابن عروه خیلی زود سرها را در گریبان فرو برده و زبانها را در کام کشیده بود. ابن زیاد در چنین فضایی برای جنایت عاشورا دست دست سرباز فراهم کرد و به کربلا فرستاد. اما ورود کاروان اسیران به شهر فضا را دگرگون کرد و این چیزی نبود که عبیدالله انتظارش را داشت.
این روایت
آتش زیر خاکستر،
آتش زیر خاکستر
هدف عبیدالله از چرخاندن سرهای بریده و اسیران اهل بیت در شهر تقویت فضای رعب و اختناقی بود که پایه‌های قدرتش را مستحکم می‌کرد. اما خطبه‌های روشنگر و آتشین اهل کاروان جرأت و شهامت را به شماری از مردم شهر بازگردانده بود. لحن شماتت‌گونه خطبه‌های امام سجاد علیه السلام، عقیله بنی هاشم و ام کلثوم علیهما سلام غیرت خفته و سرکوب شده کوفیان را نشانه رفته بود. زینب کبرا خطاب به زنانی که به عیادت اهل کاروان آمده بودند می‌فرمود: ما هیچ کس را جز کنیزان و دردمندان نمی‌پذیریم، چون تنها آنها حال ما را درک می‌کنند و تنها آنان رنجی شبیه رنج ما چشیدند. پس از روشنگری های کاروان اسیران، عبیدالله ابن زیاد و سران جنایتکار کوفه از سوی افکار عمومی شهر متهم به دشمنی با دین خدا و پیامبر او شده بودند. آنها برای فریب مردم، ترمیم چهره خود و اظهار دینداری شروع به احداث مساجدی کردند. برخی نیز به شکرانه کشته شدن حسین ابن علی و از سر حقد و کینه‌ای که با آل علی داشتند مساجدی بنا کردند. این مساجد بعدها به مساجد ملعونه مشهور شدند. نخستین کسی که به خونخواهی سید الشهدا آواز سرداد عبدالله ابن عفیف ازدی بود. پس از دستگیری و شهادت او، جندب ابن عبدالله که با او هم قبیله و رفیق دیرینه بود دست به شمشیر برد. عبدالله و جندب هر دو از یاران و سربازان مولایشان علی علیه السلام بودند. جندب نیز به مانند عبدالله دستگیر شد. زمانی که او را با دستان بسته نزد عبیدالله آوردند، به قصد تحقیر از او پرسید:
تو دوست و یاور ابوتراب